بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب این آیه محترم زحمت کشیدند و روایاتی که وارد شده در مورد تماثیل و تصاویر در ابواب مختلف از هر بابی جمع کردن چند روایتی را و جزاه الله خیر انشاءالله. مسئله این شد که کلمه تصویر با تمثیل یا تمثال فرق داره یا نه. گفتیم به این که مرحوم امام میگویند که تمثال و تصویر هر دو مترادفند و در هر دو میگویند جسمیت شرط، زیرا اطلاق مثال و مثل که به معنی شبه هست اقتضا میکنه که ممثل با مثال از همه جهت متحد باشه، همونطوری که وقتی مثلا انسانی را در خارج تصور کنیم دارای جهات ابعاد ثلاثه است و دارای جهات مختلف از چشم و سر و دست و پا و غیر ذالکه، مثال او هم و شبه او هم اقتضای اطلاق این است که از همه جهات شبه او باشه و مثل او باشه، یعنی من جمله دارای ابعاد ثلاثه و به قول ایشون جوانب سته باشه، همونطوری که انسان موجود در خارج دارای هم ابعاد ثلاثه است، طول و عرض و عمقه، و هم دارای جهات سراسته است، امام و خلف و یمین و یسار و فوق و تحت. مثال هم معناش اینه که از همه جهت مثل او باشه، هم دارای ابعاد سگانه باشه و هم دارای جهات ششگانه باشه، یعنی دارای فوق و تحت و عرض و شمال و یمین و خوف و امام و خلف باشه، و این در فقط جسم صادقه. وقتی که جسمی برای انسان تصور کنیم که همه خصوصیات انسان در او وجود داشته باشه، به این میتوان گفت که این مثال انسانه و مثل انسانه. لذا میگن اقتضای اطلاق در کلمه مثل و تمثل این است که از همه جهات مثل او باشه. میگن صورت هم به معنی هیئت شیئه. خب در هیئت هم استاد خمینی ادعا میکنن که همین اقتضا داره. اگر بنا شد که صورت شی هیئت اون شی باشه، یعنی همون طوری که انسان دارای جهات مختلف و ابعاد متگانه است، باید صورت او هم همین طور باشه. لذا استاد خمینی فرمان روایات تصویر و تمثیل هر دو به معنی واحد و مقتضای اطلاق هم آن است که از هر جهت مثل او و هیئت او باشه، یعنی هم از جهت ابعاد سگانه طول و عرض و عمق و هم از جهت جهات ششگانه خلف و امام و فوق و تحت و یمین و یسار، و این تنها در جسم تمثل پیدا میکنه. و بعد میگن اطلاق او بر چیزی که مثل نقش دیوار که یک انسانی را نقش بگشتن روی کاغذی یا دیواری یا روی پرده ای، میگه این از باب تسامح و از باب تشابه و الا مثل و تمثال شی در حقیقت باید دارای همه جهات ممثل و تصویر یک شی دارای همه جهات مصور باشه. خلاصه بیان استاد خمینی رحمت الله علیه اینه که مقتضای اطلاق مثال و اطلاق صورت شی آن است که همه جهات مصور و ممثل در مثال و صورت وجود داشته باشه، و لذا میگه قدر متیقن از ادله حرمت تمثال و حرمت تصویر مجسمه هاست نه غیر مجسمه ها. ولی آقای ایروانی میفرمایند که خیر، صورت اعم از مثال، مثال شی آن است که مثل ممثل باشه، و اگر ممثل مثل انسان یا حیوان است باید دارای ابعاد ثلاثه و جهات ششگانه باشه. اما تصویر و صورت به معنی اعم شامل میشه چه اون که هیئت شی را نشون بده و صورت او را نشون بده، حالا یا صورت از جلو یا از خلف یا یکی از جوانب دیگر مثل یمین و یسار. ولذا میگه در معنای صورت تجسم و جسم بودن نخوابیده و استفاده نمیشه، بله در معنای مثال جسم بودن استفاده میشه. و بعد یک شاهدی هم گفتیم دیروزم میاره و اون روایتی است که سوال میکنه راوی از نماز خوندن در مکانی که در او تمثال و یا عرض کنم صور موجوده، را در اونجا امام میفرماد اگر در چنین مقامی قرار گرفتی تکسر رؤوس تماثیل و تلتخ رؤوس تصاویر، میگه اونی که مثال ها را سرش را بشکن که معنیش که مجسمه است، چون کسر در مجسمه معقوله، تکسر رؤوس تماثیل اونی که به صورت مثال سرش را بشکن تا بدون سر بمانه، و اونی که به صورت صورت تلتخ رؤوس تصاویر، سر صورت ها را به اصطلاح مرکب بمال و او را از کنم از بین ببر. در مورد مثال میگه تکسر بشکن سر اونها را، که پس معلوم میشه آقای ایروانی میفرمان که خیر، مثال به همون شبیه برهانی که مرصاد خمینی میگه، ایشون هم میگه، میگه مثالشه اونیست که از همه جهات، از جهات ابعاد ثلاثه و جهات ششگانه باشه. مثال لو کلیه و طبعه اقتضای این داره که از همه جهت با ممثل شبیه باشه. اما در مورد تصویر خیر، نقش هم صورت شی هست، ولو نقش بر جدار یا نقش بر پرده‌ای باشه. لذایش میگوین این روایت هم شاهده که وقتی راوی سوال میکنه در مکانی که در او تزریق شده است بر بیوتی که تماثیل و تم امثال اینها تزریق شده، میفرمان در این بیوت اگر مثال سرش را بشکن و اگر صورت سر صورت را رنگ بزن، متلطخ کن تا صورتش دیده نشه. این هم بیان آقای ایروانیه. به هر حال در این که معنای لغوی اینها کدامه، بسیار خوب، ما وقتی به لغات رجوع کنیم که ما هم نوشتیم قول لغویین را در درس دیروز مفصلا مراجعه خودتونم بفرمایید، نمیتوان به صورت قطع ادعا کرد که واقعا در لغت آیا تمثال با تصویر واقعا فرق دارند. و به قول آقای ایروانی تمثال در جایی است که جسم باشد و جهات سته داشته باشد و ابعاد سگانه، و تصویر در شرط نیست جسمیت، یا به قول استاد خمینی هر دو در هر دو شرط ابعاد ثلاثه و جهات سته، هم در مفهوم صورت و هم در مفهوم مثال معتبره، یا این دو عرض کنم که متفاوتن. به لغت که مراجعه می کنیم یه چیزی که به صورت قطع اثبات کنه این را نیست، و این که ما بگیم قدر مسلم از مثال اونیست که همه جوانب ممثل در او باشه، اینم یه حرف به اصطلاح عقلانی به استحسان عقلیه که در لغات استحسانات عقلی چندون دقیق نیست، لذا دنبال این را نمیتونیم بیش از این بگردیم. گرچه یکی از این فضلای محترم هم تقریبا 30-40 صفحه کتاب را اختصاص داده برای قول لغویین، ولی نتوانستیم به حسب لغت و عرف این را استخراج کنیم که حتما معتبر است در تمثال جسمانیت و در تصویر معتبر نیست، یا به قول امام خمینی در هر دو جسمانیت معتبر باشه. چنین برهانی را، یعنی دلیلی نیست، اینها فقط مسموعات و عرفی است که در هر دو جا به حسب لغات هر دو را میبینیم. گاهی در لغت تفسیر شده تصویر هم به مثل نقش، و مثال هم تصویر شده به مثل نقش، و گاهی به عکس. لذا خیلی دنبال این نمیتوانیم از نظر لغت استنباط کنیم. به قول آقای ایروانی میتونیم بگیم قدر متیقن از ادله مثلا اونجاست که مجسم باشه، و الا نه این که بگیم در لغت حتما تمثال در شرط در مفهوم مثال شرط است که حتی جسمیت هم در مفهوم مثال شرط باشه. نه، چنین چیزی نیست. ما یه وقتی یادم میاد وقتی که دبستان میرفتیم میگفتن بعض از نقاش های ماهر اونقدر زیبا در دیواری نقشی کرده بودن، از در و دیر از کنم در بیرا نصب کرده بودند و دو طرف در رو همطوری کشیده بودند، و بعد هم حوزی را قرار داده بودند بعد از این در، و کنار حوز هم آفتابی را قرار داده بودند. و این آقا را گفتم بفرمایید برین. این بیچاره هم دوان دوان از وارد شد به دیواری، سرش محکم به دیوار خورد، در صورتی که خیال میکرد مثلا اینجا دروی هست و باز هست و میخواست بره آفتابی بگرد و آب بکنه. حال اینکه بله میتوانیم بگیم نقاش وقتی خیلی ماهر باشه میتوانه نقاشی را اونقدر زیبا بکشه که به تمام معنی کلمه مثال اون شی وجود پیدا کنه. لذا خیلی ما ندیدیم طوری که بتوانه انسان مطمئن بشه. برای این روایتی که آقای ایروانی ذکر میکنه یه مقدار تقریب میکنیم مطلب را در ذهن که میفرماد اقطع رؤوس امثله را و تصاوی تماثیل را قطع کن و اونچه را که صور هستند لطخ کن. یعنی معلوم میشود که صورت ها غالبا به نقش ها صادقه ولی مثال معمولا در جسم ها بوده. خیلی خوب، حالا از این که بگذریم برگردیم عمده به اقوالی که در مقام ذکر شده. پنج قول ذکر شده در مسئله تصاویر و از کنم عمل صورت زدن و یا تمثیل کردن. قول اول حرمت مطلقه که مطلقا تصویر کشیدن و تمثیل کردن حرام، خواه تصویر و تمثیل زیروح باشه یا غیر زیروح، خواه به صورت مجسم باشه یا غیر مجسم. این قول را مرحوم علامه نقل کرده و نسبت داده این قول را به مرحوم ابوالصلاح حلبی و ابن براج. اما این قول بسیار بعیده که نظر این دو بزرگوار هم به این باشه که حتی مثلا نقاشی کردن درخت و نقاشی کردن در گیاهان و نمیدونم صورت منزل ها و غیر ذالک هم حرام باشه. اینقدر توسعه را بالا بگیریم و بگیم چه به صورت مجسم و چه به صورت نقش، نقشم چه در جاهایی که زیروح باشه و چه غیر زیروح، این احتمال به این اطلاقی که علامه از این دو بزرگ با نقل کرده بعید غایته. و شاهد بر این بعدم به قول استاد خویی سیره قطعیه ایست که از دیر زمان و در عصر ائمه علیهم السلام هم این بوده، نقاشی کردن روی کاغذ و یا روی نمیدونم پرده و غیر ذالک امر متعارفی بوده که انجام میدادند و برای زیبا کردن مثلا یه پارچه‌ای روش نقشی را ایجاد میکردن، نقش درختی، نقش گلی، گیاهی، گلدانی، امثال ذالک را. لذا میفرمان ما یک چنین دلیلی که بگیم مطلق تصویر و نقاشی حرامه وجود نداره، به خصوص که در اون روایتی که صحیح محمد ابن مسلم بود که فرمود قسم به خدا امام صادق فرمود یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل، به دستور حضرت سلیمان اجنه برای حضرت سلیمان نقاشی می کردن تماثیل و محاریب را. فرمود نب خدا اون نقش حیوان و انسان نبوده بلکه نقش شجر و اشباه شجر بوده. خب بعد از اینکه صحیحه در تفسیر آیه شریف وارد شده، قول به اطلاق به این شدت کاملا ضعیفه و بلکه مردوده. و هم سیره بر این میگن که اصلا اینطوری بوده در سابق مخصوصا، الان هم اینطوره. برای آموزش بچه ها معمولا از نقاشی ها استفاده می کردن و این از اول هم بوده که برای نشون دادن قلم، دوات، میدونم پس کنید درخت فلان یک عکس قلمی رو می کشید کنارش هم مثلا می نوشت تا در نتیجه بچه یا دیگری بفهمه. از این احتمال اول برای یکم عدلی که تمسو کردن اشد ناس عذابن المصبرون گفتن، تصویرن به معنی مطلق نقاشی گرفتن که این روایت علاوه بر این که فقط در اسناد کتب ما نیست بیهقی نقل کرده او را، گفتن مثل مرحوم امام میفرماید مصبرون بعید نیست که یعنی اونایی که قائل به تصویر خدا بودن که گفتن خدا مثلا شکل چنینه و چلانه و امثال ذالک، شاید مراد اون بوده. خیلی خوب، بنابراین قول اول که انصافا قابل قبول نیست و بسیار هم بعیده که مرحوم ابن برا یا ابوالصلاح به این اطلاق قائل به حرمت شده باشند. اما قول دوم در مقام عبارت است اینکه حرام است مجسمه، مجسمه زیروح این حرامه، فقط در بین تمثال یا تصاویر اون چه که قطعا حرام است مجسمه انسان یا حیوان یا حیوانات بالاخره از شای زیروح حرامه. آقای اردبیلی که مرد بسیار دقیق و محققی است میگه قدر متیقن این مجمعان علیه که مسلمن اگر به صورت تجسم شیء زیروحی را بکشیم این متیقنن حرام است و بحثی هم درش نیست. این هم قول دوم. در ماسوای او گفتن مقتضای اصل براءت، حکم می کنیم به براءت که برای این مبنا هم هست سیدنا استاد خمینی رحمت الله علیه. نظریه سوم این است که نه مجسمه حرامه، تجسیم و تمثیل به معنای جسم حرامه، خواه نسبت به زیروح و یا غیر زیروح. درختی را هم شما به صورت مجسمه درش بیارید یا خواهد کنم حضور که قلمی را هم به صورت مجسمه در بیارید و بالاخره همه اشیا به صورت مجسمه در آوردنشون ولو غیر زیروح باشه حرامه. این نظریه که نظریه سوم است محکی مرحوم مختلف علامه به شیخین یعنی مفید و شیخ طوسی و سلار نسبت داده. قول چهارم این است که نه اونی که زیروحه چه به صورت مجسمه و چه به صورت نقاشی حرامه. این قول را بسیاری قائلن که من جمله شیخ انس ابن ادریس قائل، شیخ انصاری هم می‌فرماید که بله ادله دلالت داره که نقاشی کردن یا مجسمه زیروح حرامه. ادله اینکه ینفخ فیه به همین ناظره، حالا چه میخواد جسم باشد چه میخواد از قبیل نقش فی الجدار باشه. مرحوم آقای شیخ انصاری هم به این قائله، سیدنا شاهرودی هم بر همین باور بود، در متأخرین سیدنا الاستاد خویی هم ازش این برمیاد، منتها این را رد کردن به اینکه روایاتی که در من وارد شده میفرماد که خدا در قیامت او را میارن و بهش میگن انفخ زندش کن، حالا که مثل ما آمدی ایجاد خلقی کردی پس بیا او را زنده کن و نفخ در او بکن و ما هو و به نافق نمیتونه نفقم بکنه و بنابراین یه مرحله از عرض کنم استحقاق عذاب را میکشه که گفتن که خب این نفق باید جسم باشه و الا غیر جسم قابل نفق نیست که جوابهای متعدد از این داده شده. یک جوابی که استاد خویی میپسنده میگه خب برای اینکه نقش هم خواه ناخواه ذرات جسم در او وجود داره، شما یه سطلی را که پر از رنگ میگیری و میخوایی با او نقاشی کنی، بعد این سطل پر از مواد نقاشی آخر با تمام این نم سطل و این مواد تمام میشه با نقاشی شما. خب کجا رفته این مواد؟ این مواد اولیه در این شیء وجود داره، پس میتواند این مواد به صورت بزرگتر در بیاد، بنابراین با نفس دمیدن منافات نداره. اینم یه قول. اما قول پنجمی در مقام که شیخ طوسی در تبیان فرموده و بعد هم جمعی گفتن مثل ابن ادریس، میگه به این که شیخ تبیان را بعد از کتاب نهایه نوشت و این آخرین تقریبا تعریف شیخه، میگه در اونجا میگه روایاتی که وارد شده در حرمت حمله بر کراهت میشه و این هر قسمی از تمثال و تصویر چه مجسم و چه غیر مجسم، چه در ذات الارواح و چه غیر ذات الارواح مکروهه، نهی را حمل بر کراهت کرده و شبیه همین هم در مجمع البیان آورده. این هم نظریه پنجم که اصلا هیچ قسم از این اقسام حرام نیست بلکه غایت الامر مکروهه. خب این اقوال پنجگانه ای که در مقام ذکر شده، گفتیم قول اول که انصافا هیچ برهانی نداره بلکه برهان برخلاف او ثابته و مسلمه. قول اول که گفت مطلق تصویر و مطلق تجسیم حرامه. آمدیم به اقوال دیگر که من جمله اولین قولی که حال مورد بحث قرار میگیره قول دوم بود که در قول دوم گفت که مجسم سازی حرامه، چه زیروح باشد و چه غیر زیروح، که این قول را گفتیم که نسبت داده شده به مرحوم از مختلف سیشخین و سلار نسبت داده. دلیل این قول چه؟ این که گفتن مجسم سازی به صورت کلی حرامه. خب دلیلی که برای این قول ذکر شده همون مضامینی است که در حرمت تصویر وارد شد، من جمله حدیث بیهقی بود که المصبرون و روایات دیگری که در مقام وارد شده که من جمله در تفسیر آیه شریفه بود که گفت که اون چه سلیمان دستور داده بود عبارت از نقش از کنم که حیوان نبود بلکه به صورت تماثیل و صورت‌های چیزی بوده، نقاشی کردن ها بوده. خب این قول را ببینیم تا چقدر میتوانیم برش برهانی اقامه بکنیم که باقی وقت نمیگنه برای فردا.